درس خارج فقه استاد شمس، تاریخ 26 اردیبهشت.
از روایت قرآن میشه استفاده کرد که جمیع فرق اسلامی احکام مشترکی دارند، لذا حرمت ایزا برای اونها هم ثابت میشه. اما در مورد مخالف، اون با همین دلیل اشتراک روایت عمران او حرمت رو در مورد او ثابت میکنیم و نسبت به کافر دیروز بحث شد و عرض کردیم که نسبت به کافر ما دلیلی بر حرمت نداریم، حتی در مورد ذمی. روایاتی هم که در باب ذمی وارد شده که من آزاد ذمیاً فقط آزانی، اینا گفتیم سندن مخدوشه، ناتمامه و بعد استفاضه در نقل هم نمیرسه. ازا ما دلیلی نداریم بر حرمت ایزاء کافر، دلیل معتبر نداریم. اصل هم استصحاب هم میگه شارع حرمت جهر نکرده در حق کافر. بلکه چیزی که میخوام اضافه کنم نسبت به دیروز، بحث دیروز اینه، بلکه از ادله‌ای که در مورد عدم حرمت برای مال کافر و جان کافر، از اون ادله میتونیم استفاده بکنیم که ایزایی که لازمه اخذ مال کافره یا لازمه قتلشه، اون ایزا جایزه. بالاخره وقتی کسی رو بخوای مالش رو بگیری اذیت میشه دیگه، اونه یکی ازش بگیری، املاکش رو ازش بگیری اذیت میشه. این مقدار ایزا رو از اون ادله میتونیم استفاده بکنیم، چون حمل اون ادله بر جایی که هیچ اذیت روحی نشه این کن نادر معدوم میشه. ایزا متعارفش ایزای دیگه او جایزه. همچنین قتل شخص، وقتی شخص میخوان بکشنش قبل از کشتن اذیت روحی میشه دیگه، ناراحتی و تعلم پیدا میکنه. این مقدار ایزا، یا اون موقعی که مثلا میکشنش داد یک لحظه شاید احساس اذیت و درد و ناراحتی بکنه، این مقدار ایزا را میشه از اون ادله استفاده کرد جوازش. بله؟ بالاتر از قتل؟ حالا اونو عرض میکنم. اما سایر موارد و مراتب ایزا، مثل اینکه یه کافر یا مثلا یه چیز آهنی داغ کنیم بذاریم به بدنش تا بسوزه، زجر بکشه، یا یه جای حبسش بکنیم اینقدر گرسنگی و تشنگی بهش بدیم که به مرز هلاکت میفته یا واقعا هم میمیره، اینجوری بکشیمش. اینا نمیشه دیگه از معدله استفاده کرد. معدله میگه کشتنش جایز، اما زجر کشش هم میشه بکنی. اینو دیگه اون دلیل که نمیگه، اون دلیل میگه الاسلام حقنت به دما، به واسطه یک مسلمانی انسان خونش حفظ میشه، مسلمان نباشه خونش احترامی نداره. اما میشه زجر کش هم او رو بکنی، ایدی که او دلیل اینه نمیرسونه. نه اگه فرض میکردیم ما یه اطلاقی داشتیم در ادله حرمت ایزا، خب اون اطلاقش میکنه بکشش اما اذیتش نکن، زجر فقط بکشش، اون مقدار اذیتی که از کشتن جایز و مشکل نداره، اما بیش از اون نمیشه فهم. یا اون دلیلی که میگه مالشو میشه عفو بکنی، خب قهرن ایزایی هم که از اخذ مالش لازم میاد جایزه، اما نمیشه بدنشو داغ بکنی، اینم از اون استفاده میشه. در این جور ایذاها باید بگیم از باب عدم دلیل، وقتی دلیل نداریم و اصل مراجعه میکنیم و به اصل میگیم که این جایز. این در جایز که کافر پدر و مادر شخص نبوده باشه، اما کافری که پدر و مادر شخص هست، آیا او جایز است انسان اخذ مالش بکنه و اذیتش بکنه به اخذ مال، یا به ایذایی که مرتبهش ادنا از اونه، مثل این که سر و صدا بکنه با سر و صدا او رو اذیت بکنه؟ اون ادله‌ای که گفت ایذای به اخذ مال جایزه یا به قطع شخص جایزه، اون مراتب ادنای از این ایذا رو هم به فحوا میگیردش. اون ایذایی که به اخذ مال است یا لازمه قتل است و مادون این ایذا از مراتب ایذا، آیا اینا در مورد والدین میشه بگیم که جایزه؟ این جور ایذایی کسی پدر و مادرش و مالش رو بگیره یا بخواد اونها رو بکشه اگر کافر هستن، جایزه یا جایز نیست؟ خب در مورد والدین اینجا مقتضای اطلاقات ادله که در باب والدین وارد شده، صاحب هما فی دنیا معروفا لا تقل لهما اف، مقتضای ادله اینه که جایز نیست ولو پدر و مادر شما مسلمان هم نباشن. اطلاق داره آیه دیگه، لا تقل لهما اف اطلاق داره. همچنین آیه صاحب هما فی دنیا معروفا شامل کافر هم میشه. خب ممکن است کسی بگوید که این ادله که میگه با والدین خوشرفتاری باید بکنید و حق ندارید که حتی کمترین بی احترامی به اونها بکنید مثل اف، این ادله اطلاق و عموم شامل کافر هم میشه دیگه. اون ادله هم که میگه ایذاء کافر به اخذ مالش یا به قتلش و مادون این از مراتب ایذا جایزه، او هم به اطلاق و عمومش والدین رو هم میگیره. او میگه هر کافری جایز انسان مالش رو بگیره بکشه او را، البته کافری که ذمی نباشه، معاهد نباشه، مستعمن نباشه، این در حربیه نه هر کافری، چون اونا رو اون ادله میگه که مالشون محترمه جانشون هم محترمه. این بحثی که الان داریم در کافر حربیست، این کافری که ذمی و معاهد و مستعمن نیست، نه یعنی کافری که فعلا مشغول جنگ ها، ممکنه یه کافری باشه که نه سر جنگ با مسلمانان نداره، اما نه ذمیه نه معاهده نه مستعمنه، مخصوصا حربی اینه. این کافر حربی اگر پدر یا مادر شخصه، مثل اینا که مرتد میشن در بلاد اسلامی، پدر و مادر طرف مرتد شده، خب مسلمان نیست، مالش حرمتی نداره، جانش هم حرمتی نداره، اما این نه ذمیه نه معاهده نه مستعمنه، چه کدوماش هم نیست، حربیه به معنی، اما مشغول جنگ با مسلمان ها هم نیست. این جور کافری، خب دو طایفه ادله با هم معارضه میکنن، ادله ای که میگه قتلش جایزه، مالش میشه بگیری، اون میگه ولو پدر و مادر تو باشه میشه بکشی، میشه مالش بگیری، اطلاق داره دیگه اون ادله. اون ادله هم که میگه که پدر و مادر باید باشون خوش رفتاری بشه، لا تقل لهما اف صاحب هما فی دنیا معروفه، اونم میگه ولو پدر و مادر کافر. این دو طایفه ادله در پدر و مادر کافر تعارض میکنن، تعارضشون میشه عموم من وجه موضع افتراق عدل والدین که میگه والدین بهشون احترام بگذارید و عدلهی که در مورد کافر وارد شده شاملش نمیشه، مورد افتراقش که میشه والدین مسلمان. مورد افتراق عدلهی که در باب کافر وارد شده چی میشه؟ کافری که والدین نبوشه، مثل اجنبی باشه. در کافری که جز والدینن با هم تعارض میکنن، موضع اجتماعی. خب تعارض کردن، تساوت کردن، دوباره به اصل مراجعه میکنن. مقتضای اصله که ایزایشون جایزه، میشه مالشو بگیری، میشه جانشو بگیری. اصلش مقتضای اصل، اصل براءت دیگه یا استصحاب جایزه. دلیل وقتی نداشته باشیم بر حرمت، خب مقتضای قاعده اولی اینه که جایزه مالشو انسان بره بگیره. خب این ادعا رو کسی ممکنه رو کنه. جوابش اینه که اولا ممکنه بگیم که نه، اصلا ادله‌ای که در باب والدین وارد شده اینها، این ادله ازهرند نسبت موضع اجتماع، یعنی حتما اینها کافر رو شامل میشن. چرا؟ چون که در آیه شریفه فرموده است که به انجا هدا که انتشر که بهی مالیسه انتشر که بی مالیسه لکه بهی علمون فلا پته هما و صاحب هما فی دنیا معروف. همین صاحب هما ضمیرش میخونه به والدینی که فرمود انجا هدا که ان تشرک بی مالیسه، اون پدر و مادری که تلاش میکنن که فرزندشون رو به شرک وادارن. میگه اگه وادارتون به شرک کردن ازش اطاعت نکنی. اما صاحب هما، همین پدر و مادر و صاحب هما بالمعروف، این پدر و مادری که دعوت به شرک میکنن کدوم پدر و مادرن؟ خودشون مشرکن دیگه. پس این آیه شریفه کسری هست در این که شامل مشرک هم میشه، ولی تصریح نکرده، ولی از این استثناء که فرموده اگر امر به شرک کردن اینجا را اطاعتشون نکن، معلوم میشه که میخواد بگه پدر مادر رو باید صاحب هما بالمعروف ولو پدر مادر مشرک. لذا این ادله کسری هم در موضع اجتماع که کافر رو میگیرن. لذا اون روایاتی که میگویند که بل اسلام حقن الدماء و نمیدونم مال کافر جایز گرفتنش و امثاله، او رو باید حملش کنیم بر غیر والده. چون اینا وقتی کسری شدن در موضع اجتماع اینشا از هر بالمعروف، یعنی اونی که در عرف جامعه اینا حسن میدونه، آره به این نداره که بل عرف جامعه مثلا خب، ولی کدوم پدر مادر؟ بحث موضوعه که شما میفرمان متعلقه مصاحبت بالمعروف، این متعلق حکمه. موضوع کیه؟ موضوعش باید، خب اگه بگیم به اطلاق شامل مشرک میشه، کسی میگه اون ادله به اطلاق شامل والده میشه، تعارض میکنه. هم بگیم این نسبت به کافه بالاتر از اطلاقه، کنسته، کسریحه، چون به قرینه انجا هدا کرد. پس این در موضع اجتماع کنست و صریح میشه. چرا بالمعروف؟ بالمعروف یعنی جوری رفتار کن که مردم بگن این رفتار رفتار خوبیه. به ما یعرف و هنناز. خب بخوای مال طرف رو بگیری این معروف که نیست که، بخوای با کشش مصاحبت بالمعروفه نیست بالمصاحبت بالمعروف. او که خب این فایده نداره به تنهایی، چون کسی ممکنه بگه این ممکنه ناظر به پدر و مادر مسلمان باشه، شما از کجا میگید شامل کافرم میشه؟ اگر الجاهدا که نباشه بر اینه ای که ما عرض کردیم، خب کسی میگه چرا این میگید شامل کافرم میشه؟ اینو هم بش کنید بر مسلم، به قرینه روایاتی که میگه کافر میشه بکشی ولو پدر و مادرت باشه. این اولا. ثانیا اگر از این هم صرف نظر بکنیم و بگیم نسبتشون آمین من وچه و تعارض میکنن، خب این کتابه، اون روایته، اون سنته. اگر معارضه کرد یه سنتی با کتاب، ممکنه بگیم اون سنت دیگه اصلا اعتباری نداره و به کتاب اخذ میشه، از باب این که مخالفت کتاب لیس به حجه. منتها خب این بحث اصولی داره که آیا مخالفت من وجه رو هم شامل میشه یا نمیشه دیگه. حالا این بحثش موکوله به اون مسئله بحث اصولی است. این بیان تو خب این یک بحثی بود که نسبت به والدین. پس در والدینی که کافر هستن ما میگیم که به این ادله نمیشه تمسک بکنیم و مقتضای لا تقل لهما افن و صاحبهما بدون فی دنیا معروفن اینه که نه ایذایشون جایز نیست ولو کافر هم بوده باشه. اما در غیر والدین چی؟ در غیر والدین نه، اون رو گفتیم دلیل نداریم و مقتضای اصل هم اینه که جایزه ایذایشون. در مورد جار چی؟ همسایه. در مورد جار این معارضه خوبه ادعا بشه. در مورد جار جا داره که این معارضه رو کسی ادعا بکنه. میگه ما یه ادله داره که میگه ایذای کافر به اخذ مالش و به قتلش جایزه، ولو اون ادله میگه ولو اون کافر چی باشه؟ ولو اون کافر همسایه شما باشه. کامل میشه دیگه. اطلاعات اون ادله که میگه مال کافر جایزه، جان کافر مباهه، ولو کافری که همسایه شما باشه، عنوان جار برش منطبق باشه. ادله ای هم که در باب حرمت ایذای جار وارد شده، اونم اعمه که جار حضیتش جایز نیست ولو همسایه، ولو کافر باشه، ولو کافر باشه. پس اینجا دوباره یه تعارضی بالعموم من بعد شکل میگیره. اینجا کسی ممکنه بگه خب تعارض میکنن، بعد که تعارض کردن دوباره رجوع میکنیم به اصل. پس نمیشه بگیم همسایه اگر کافر شد از باب ادله ای که میگه حرام از ایذای همسایه، همسایه کافر اذیتش حرامه. نه، این ادله معارض داره. بعد از معارضه به اصل مراجعه میکنیم، میگیم نه اشکال نداره، همسایه کافر بود میشه اذیتش هم بکنیم. صدا تلویزیون تو ترس زیاد کن تا کر بشه گوشه. خب این کسی اینجا جا داره این شبهه رو مطرح کنه. ولیکن اینجا یه حرفی میتونه میتان ادعا بکنه که اصلا نوبت به معارضه نمیرسه. درسته اگه نوبت به معارضه به هم دیره، ولی اصلا نوبت به معارضه نمیرسه. چرا؟ به جهت این که ادله‌ای که در باب جار وارد شده بود بعضی روایاتش معتبر بود، مثل روایت طلحه بن زید که فرمود الجار کن نفس و حرمت الجار که حرمت ام. الجار کن نفس و حرمت الجار که حرمت ام. خب این دلیل، این بعید نیست انسان ادعا بکنه این منصرف است از کافر. کافر رو شارده میگه این کن نفس، حرمت کافر مثل حرمت مادر میمونه. این تعابیری که تو روایت هست، این تنزیلی که در روایت هست و تشبیهی که در روایت هست، این منشه انصراف میشه این دلیل که نه این یعنی همسایه مسلمان، نه همسایه کافر. کافر که مثل نفس انسان نمیشه، مثل مادر نمیشه که به اون احتراماتی که اسلام برای مادر قائل شد. میمونه اون ادله دیگری که به نحو کلی گفته که کسی که من آزا جارهو فعلیه کذا. خب اونا هم که سند ندارن، نظر سندی قبلا بحث کردن، سند ندارن که بخوان معارضه بکنن با ادله‌ای که میگه که کافر مالش رو جایزه بگیره یا قتلش جایزه. لذا این ادله‌ای که در باب کافر وارد شده اینجا اصلا معارض نداره. ولی اگر هم تعارض هم بکنن تساقط میکنن نوبت به اصل میرسه، باز نتیجه شکی میشه، میشه جایزه. پس بنابراین در کافر جار میگیم اشکالی نداره. و عرض کنم که بقیه انهای کافر هم که اونام که واضحه دیگه، حکمش روشنه که اونام که دیگه اصلا شبهه معارضه درش نیست و از باب این که دلیل نداریم یا بلکه در برقی روارد مثل اخذ مالش و قتلش دلیل بر جواز هم داریم، لذا انهای بقیه انهای کافر اشکالی نداریم. این یه مسئله بود که راجع به کافر مونده بود از بحث قبل. یه مطلبی هم راجع به ایزال جن مونده که ما دیروز عرض کردیم که اگر فرض کنیم کسی قدرت داشته باشه تسخیر اجنه بکنه و از تسخیر اجنه ایزا اونها لازم بیاد یا به نحو دیگری بخواد ایزا جن بکنه، خب جن اگر مسلمان نباشه او که نشسته پاک دیگه. وقتی ما در مسلمان انسانش گفتیم انسان کافر ایزایش جایزه، خب او جن که دیگه به طریق اولا هیچی، یعنی خب اون واضح، یعنی از باب این که دلیل اینجا در مورد کافر ممکن بود شبهه این که مثلا بعضی ادله شاملش بشه، اون روایات که داشتیم در مورد زمی و امثال اینها اون ادعا بشه، ولی در جن دیگه دلیل هم نداره. از باب اینه، نه اولویت ثبوتی، اثباتن این واضح تره، روشن تره. اما نسبت به جن از مؤمنین و مسلمین، جن مؤمن و جن مسلم را آیا ایزایش جایز نه؟ ما دیروز بحث کردیم، عرض کردیم که ادله‌ای که در مورد حرمت ایزا بود بعضش تعبیر عبدالمؤمن داشت، عبدی المؤمن، گفتم عنوان عبد رو عده‌ای از لغویون معنا کردن به انسان، دو تا معنا، یکی مملوک براش گرفتن، یکی هم انسان، حرن کانه او عبده. خب این با این تعریفی که کردن واضح نیست، کلمه عبد در مورد جن هم صادق باشه. لیعبدون، اما نه اینکه عنوان عبد برش منطبق بشه. عبادت، آره عبادت میتونیم صادق بشه، اما عنوان عبد خب ملازمه نداره. اینها ما قبلا هم عرض کردیم که اگر یک ماده‌ای در بعضی از اشتقاقاتش سر میکنه دلیل نمیشه در سایر اشتقاقات هم سر بکنه. مثل این که مرحوم آقای خویی شبیه این فرمان شما رو مرحوم آقای خویی کرده که ما اشکال کردیم. مرحوم آقای خویی فرموده که کلمه غنم اختصاص به غنیمت جنگی نداره. یعنی اگه گفتیم غنمه یغنمو، این معناش یعنی غنیمت جنگی، یعنی فایده بود. در غنمه اینجوریه دیگه، ظاهرن اختلافی هم توش نیست که غنمه یغنمو ماده در این کلمه فعل مضارعش یا فعل ماضیش یا غانم، اینها به معنای چیه؟ به معنای عام از غنیمت جنگی است، مطلق الفایده است. فرموده پس کلمه غنیمت هم به معنای مطلق الفایده است، نتیجه خاصه بگیره. حالا که ما غنمه معناش عامه، غنیمت هم که از همون ماده است معناش عامه، ما عرض کردیم درست نیست. ممکنه لفظ غنیمت در معنای اصلیش عام باشه، کلمه غنیمت در اثر کثرت استعمالش در خصوص غنایم جنگی کم کم وضع شده در خصوص غنیمت جنگی، در اثر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرده یا انصراف پیدا کرده، انصراف ظهور انصرافی پیدا کرده. تلازمی نیست، اینجا هم همینطوره. اینجا هم کلمه عبادت عامه، بله نماز خوندن جن هم عبادته، اما این دلیل نمیشه کلمه عبد وقتی به کار میبریم، عبد ممکنه در اثر کثرت استعمالش اختصاص پیدا کرده باشه به غیر اجنه، فقط انسان رو بگیردش، جن رو نگیردش. استعمال داریم، استعمال اهم از بابا، صرف استعمال کافی نیست که. ممکنه این کلمه لفظ منصرف باشه اما در یه جای، مثل کلمه حیوان که از انسان منصرفه اما در انسان هم استعمال میشه. گاهی میگن انسان هم حیوانیست، مثلا هوشمند. استعمال دلیل نمیشه که وقتی کلمه حیوان میگی پس شامل انسان هم میشه. استعمال در معنای غیر معنای حقیقی، غیر معنای معلوم منصرف قرآن با قرینه استعمال شده، استعمال دلیل نمیشه. لذا ما عرض کردیم این روایات عبد مومن، این واضح نیست که این روشن نیست برای ما که این شامل جن هم میشه. و اون روایاتی هم که در باب مؤمن و مسلم کلمه عبد توش نیامده، خب المسلم یعنی متلبس به اسلام، المؤمن یعنی متلبس به ایمان، خب اونها ظاهرا شامل جن هم میشه. من المسلمون و من القاسطون آیه شریف هم داره، ولیکن گفتم اونا سند نداره اون روایات که بخوام بهش استدلال کنم. اون روایت معتبرش اونیست که عبدی المؤمن داشت که او ظهورش نسبت به جن مشکوک. ممکنه این بحث رو دوباره طرح کردم برای این جهت، کسی ممکنه بگه ما به روایت حمران تمسک میکنیم. در روایت حمران از امام سوال کرد که آیا مسلم بر مؤمن فضیلتی داره در چیزی از احکام؟ حضرت فرمودن که نه، اینها سواء هستن در احکام. عبارت روایت اینجوری بود که بله، قلت عمران میگه فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والاحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد. اینا در احکام و حدود و غیر ذلك اینا با هم مساوی هستند فقط. ولكن للمؤمن فضل على المسلم في اعمالهما وما يتقربان به الى الله عز وجل. کسی ممکنه بگه از این به این روایت ما میتونیم تمسک کنیم، بگیم که تمام افراد مؤمنین و مسلمین اینا در احکام با هم دیگه مشترک هستن، ولو به اصطلاح اجنه، طایفه اجنه هم که از اهل اسلام و اهل ایمان هستن، اینا هم در احکام با هم مشترک. ولیکن این حرف نادرسته، به جهته که این روایت در صدرش که انسان توجه بکنه اینطوریه، فرماد سمعته یقول الایمان مستقر فی القلب و افزا به الالله عز و جل و صدقه العمل به طاعه و تسلیم لامره و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها. اسلام اونیست که این جماعت ناس دارن. بعد فرمود بهی حقنت دما و علیه جرت المواریث و جازن نکاح و اجتماع علی الصلات و زکات و صوم و الحج و خرج و بذالک من الکف و وضیف و الی الاسلام. بعد از اینکه امام میفرماید که ول اسلام ول ایمان یشک الاسلام ول اسلام لا یشک الایمان، بعد راوی این سوال مطرح میکنه قلت هل المؤمن فضل علی المسلم پیشه من الاحکام. خب یعنی امام علیه السلام فرموده بابا ایمان چیزی که تو قلبه، اسلام همین است که این فرق ناس، ناس که گفته یعنی همین فرق از انسانها، کاری به اجنه نداره حضرت، همین فرق ناس که در اون زمان بودن، یه عده واقفی بودن، یه عده فتحی بودن، یه عده سنی بودن، سنی ها خودشون اشعری داشتند و معتزلی داشتند و فرق مختلف، این فرق اسلامی، این فرق اسلامی اینا مسلمانن، اونایشون که اون اعتقاد به خدا تو قلبشون رسوخ کرده اونا مؤمنن. بعد راوی سوال میکنه آیا مسلمان و مؤمن در احکام هم اختلاف دارن، یعنی این فرق مسلمین از ناس با این فرق مؤمنین از ناس، اینا در احکام هم مختلفن، امام فرمان نه در احکام مساوی هن، اختلاف اینا در مورد قبولی اعمال و ثواب و قرب الله رفتی به احکام و فروع فقهیشون نداره. اما اینکه حالا این شامل اجنه میشه یا نه، این روایت رفتی به اون نداره که انسان کسی بخواد به این استدلال بکنه بگه این ازش استفاده میشیم که هر مسلمانی اول و جن همه احکام اسلامی براش مترتب میشه. نه، این روایت رفتی به اون میخواد بگه انسانهای مسلمان با انسانهای مؤمن در احکام با هم مساوی هستن. اما اجنه چی؟ اصلا ربطی ناظر به اجنه نیست که بخواه بشتم از سو ازا در باب جن گفتیم دلیل نداریم. بله بلا اشکال مکلف هستن. و چه ربطی داره که مکلفن به این که بحث اینه که میشه سر مکلف بودن اونها، بحث سر موضوع تکلیف اینجا. برای ما که مکلفیم به حرمت ایزا، حرمت ایزا چه کسی، این میشه موضوع تکلیف. چه حکمی رو مثلا مثلا غیبت جن، خب بگید حالا غیبت جن هم فرض کن دلیل نداری، خب چی میشه؟ اگر میخواد بگید تکلیف اونها به نماز و روزه، خب بله، چون خود ادله داریم که اونها مسلمانن، به اسلام و بر عهده اونها هم گذاشته شده، اسلام عبارت از این تکالیفه، این ادله میگه اونها مکلفن، درسته؟ یا اون ادله که میگه همین که خوندن لیعبدون، یا اون ادله که یا معشرت جن و الانس آیه سوره الرحمن خطابش همش به همین هاست دیگه، که نمیدونم کسی که اطاعت از مؤمن باشه اینجوره، فاسق باشه نمیدونم چی باشه این حکمش اینجوره، خدا به ترس اینجوره، و از این آیات استفاده میشه که اجنه مکلف هم مثل ما انسان ها، اینا رو ازش استفاده میشه. اما در تکلیف ما، موضوع تکلیف ما هم جنه، دیگه از این استعدله استفاده نمیشه که. خب دلیل نداریم برای این مطلب که در مورد جن ایزا و جن حرام بوده باشه. این هم نسبت به اجنه. باقی میمونه کلام در مورد روح، یک بحثی باقی مون، روایاتی که در باب حرمت انسان میتن وارد شده که حرمت المسلم میتن که حرمتهی حیان. از این ادله ما میتونیم استفاده بکنیم که اگر ایزاء حی جایز نیست، ایزاء میت هم جایز نیست. این روح میت، والله جسمش که ایزاء بنا نداره، در روحش دیگه، روح این میت رو هم نمیشه اذیت بکنید. از این ادله نمیتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ انشاءالله بحثش میمونه برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله. تا وقت داریم هنوز؟ وقت داریم 5 دقیقه، بذاریم مطرح کنیم بحثش. اون ساعت درسته یا اون ساعت درسته؟ بذاریم بگم، چون این بحث خیلی مفصلی نداره. اون روایاتی که وارد شده، خب یه بحث این بود که اولا به همین ادله‌ای که در باب حرمت ایزا هست میشه تمسک بکنه یا نه. دیروز عرض کردیم نمیشه. ظاهر روایت که میگه مؤمن عبدی المؤمن یا مؤمن اذیتش نکنه، مؤمن یعنی همینی که مرکب از جسم و روحه، انصراف به این داره، ولی روح تنها او بیان میخواد، ما بگیم روح المؤمن. ولذا وقتی ما همه گیم مثلا ارواح مؤمنین در وادی و سلام جمع میشن که تو روایات هم هست، روح رو اضافه میکنیم، میگیم ارواح، نمیگیم مؤمنین در وادی و سلام جمع میشن. اگه مؤمنین جمع میشن یعنی همین مؤمنین که دارن تو این دنیا زندگی میکنن. اگر مقصود روح باشه او بیان میخواد. لذا عنوان مسلم و عنوان مؤمن گفتیم انصراف داره از روح، شامل روح نمیشه. اگر کسی بخواد به اون روایات تمسک بکنه، روایاتی که وارد شده که حرمت المیت که حرمتهی حیان، که یا حرمت المؤمن میتن که حرمتهی حیان، این روایاتی کسی بخواد بهش تمسک بکنه، که این روایات رو مرحوم صاحب وسائل در وسائل اینها رو مطرح کرده، اگر بخواد همه این روایاتشو ببینید در جلد 29 صفحه 328 329، جلد 29 وسائل صفحه 328 و 329 چند تا روایاتی که مطرح کرده اینها، انشاءالله حالا روایات رو مراجعه کنید خودتون، این روایات ناظر به این هستن که انسان اگر بخواد کاری با بدن میت انجام بده، با بدن میت انسان بده انجام بده، این روایات فرمودن این میت یعنی این بدن، این میت یعنی این جسد، این بدن حرمتش بعد از موت مثل حرمتش قبل از موت میمونه، بلکه اعظمه. لذا صاحب وسائل هم این روایات در اینجا آورده که کسی میخواد سر مرده رو ببره، دست مرده رو قطع کنه، اگر انسان بخواد آسیبی به بدن مرده وارد بکنه بشکنه دست و پای میت رو، انسان بشکنه. روایات فرمودن همونطور که حیان جایز نیست، میتن هم جایز نیست، حرمتش میتن اعظمه تا حرمتش حیان. یا مثلا کاری انسان با بدن میت، بدن میت مثلا توی چاهی افتاده که تو بعضی روایاتش داره که اینجا رو باید اگه نمیشه جنازه رو در بیاری باید اینا درشو ببندن تبدیل به قبرش بکنن، و الا این اگر بخوان آب از این چاه بکنن خب این بدن میت کم کم هی میپوسه تکاهاش با این آبا در میاد، خب این بی حرمتی میشه. کاری انسان بخواد بکنه بی حرمتی با این بدن بشه جایز نیست، این روایات ناظر به این جهت هستن. اما اینکه انسان با نسبت به روح میت که کاری به این بدنش دیگه الان نداره، جدا شده از این بدن، نسبت به روح میت بخواد کاری انجام بده، که به حل بحث ما اینه، کسی میخواد روح یک میتی رو احضار کنه اگر توانایی داشته باشه، این باعث اذیت اون روح میشه. این از این روایات که مربوط است به اینکه انسان کار نسبت به بدن میت بخواد انجام بده، این از این روایات چیزی نمیشه استفاده کنه. در غیبت هم، حالا در غیبت میشه بگیم غیبت هم غیبت روح میت تو برزخ که ما نمیکنیم، که غیبت همین بدن رو میکنیم اون تو زمانی که تو دنیا بود. آره چرا دیگه میگیم آقا این زید، این زیدی که الان اینجا تو کفنه، این زیدی که الان تو تابوته، این زیدی که الان تو این قبره، این زید قبلا دماغش دماغ داشت اندازه سری چماق، داریم غیبت این بدن رو میکنیم دیگه. یا میگیم این زید خیلی تو خونه با زنش بد اخلاقی میکرد، غیبت همینا داریم میکنیم، همین بدن رو میکنیم، منتها عیب اون وقتیشو میگیم که تو دنیا بود عرفن، ولو این روح الان ازش جدا شده به دقت عقلی این بدن دیگه اون بدن سابق نیست، ولی عرفن این همون میدونن، میگه این داره غیبت همون همینو داره میکنه، همین که زیر خاک خوابیده داره غیبتش رو میکنه. اونو میشه ادعا کرد که عرفن این اغتیاب اینه، همین میته، لذا حرمت و میتن اعظم من حرمت حیان، ازش این مطلب میشه استفاده کنیم. اما ما الان روح میت داریم اذیت میکنیم، روح چرا رفتی به این بدن داره؟ الان روحش در برزخ داریم اذیت میکنیم، اینه نمیشه از این روایت استفاده کنیم. لذا در مورد روح ما دلیلی نداریم و مختزای اصل جایزه. یبقى کلام در ایزاء ملائکه، و یکی هم ایزاء ناسب، ایزاء ناسب هم بر میگردیم مخالف ناسبی، ناسب مخالفین بعضشون ناسبی هن بعضشون غیر ناسبی هن. در غیر ناسبیش بحثی بوده که شد دیگه، گفتیم مختزای روایت حمران اینه که در همه احکام مشترک، اما در ناسبی میشه به روایت حمران تبسک کرد، بگیم جمعی فرق که امام فرمود جمعی فرق من الناس شامل ناسبی هم میشه. این هم یه بحثی داره که ولو دیروز یه اشاره کردیم، اما دو مرتبه بحثشو برمیگردیم، یکی ناسبی از مخالفین و بعد هم بحث ایزا ملائکه هم هنوز مونده، این هم انشاءالله بحثش رو خواهیم کرد هفته آینده شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.